أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادله دو قول عمده در مسئله اشتراک کفار با مسلمین در احکام مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی ادله قول مشهور دال بر اشتراک مطلقا بود و دیگری هم ادله قول به عدم اشتراک مطلقا، و معلوم شد ادله قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمامه. اقوال دیگری هم در این مسئله وجود داره که مرحوم شهید ثانی به این اقوال اشاره کردن. غیر از این دو قول که عرض کردیم، سه قول دیگر رو مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد بیان کرده است. تمهید القواعد صفحه 76. یکی این که بعضی تفصیل داده اند بین نواهی و اوامر و گفتند کفار مکلف به نواهی هستند لکن مکلف به اوامر نمی باشند. دوم این که کفار مکلف به همه فروع به غیر از جهاد می باشند. و سوم تفصیل بین کفر عرضی و کفر ذاتی است. میگن مرتدین مکلف به فروع هستند لکن کفار مکلف به فروع نیستند. کفار یعنی کسانی که کفرشون ذاتی است، مرتدین کسانی هستند که کفرشون عرضی است، یعنی مسلمان بودند و بعد از اسلام خارج شدند. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب خلاف نقل می کند که اشتراک در باب عبادات وجود دارد، یعنی احکام عبادات متوجه کفار هست ولی احکام غیر عبادی خیر. البته به نظر منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین، اساساً مشکل اصلی در باب عباداته. میگن عبادات از اون جایی که نیازمند به قصد قربتند لذا نمیتونه تکالیف و احکام عبادی متوجه به کفار بشه. الان این اقوال هم هست که حالا ما دیگه وارد در ادله و بررسی مستندات این اقوال نمیشیم. عمده همون دو قول بود که ما اشاره کردیم و ادله اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. یه مطلبی باقی مونده در این بحث که ما اون رو تحت عنوان خاتمه متعرض میشیم و انشاءالله بعد هم وارد در بحث جدید میشیم. بعد از آن که معلوم شد اسلام شرط تعلق تکلیف و فعلیت اون نیست، بلکه تکالیف و فروع متوجه به کفار هم هست و در حق اونها هم فعلیت پیدا میکنه، همانند مسلمین. این نتیجه بحث ما تا به اینجا بود. حالا بحث در این است که آیا اسلام همانطور که در اصل تکلیف و فعلیت اون شرطیت نداره، در صحت عمل هم شرطیت نداره، یا اینکه نه اسلام شرط صحت عمله؟ مثلا اگر اعمالی از سوی کافر انجام بشه، آیا این اعمال صحیح هن یا نه؟ البته این بحث در عبادات جریان داره، ظاهرا در غیر عبادات مشکلی نیست، چون بحث صحت به این معناست که عمل را موافق و مطابق با اونچه که امر شده انجام بده، یعنی ارکان و اجزاء و شرایط عمل را منطبق با اونچه که دستور داده شده انجام بده. مثلا میخواد نماز بخونه، خب از وضو گرفته تا سلام همه شرایط و مقدمات و مقارنات نماز، اجزاء نماز و ارکان نماز رو باید اتیان کنه، که خب مهمترینش قصد قربته. خب این به ذهن میاد که کافر چطوری میخواد قصد قربت بکنه؟ لذا اساس این بحث از این جهته که آیا اسلام شرط صحت اعمال عبادی هست یا نه. حالا ممکنه به ذهن شما بیاد خب این چه بحثیه، ما وقتی میگیم کافر اصلا چطور میخواد عبادت به جا بیاره؟ کسی که خدا رو قبول نداره، اون وقت ما چطور بیایم بحث بکنیم آیا عمل عبادی او صحیحه یا نه؟ دقت بکنید، این بحث از اونجا اهمیت داره که کفار دارای اقسامی است. یک قسم از کفار کسانی هستند که منکر خدا می باشند رأساً، لکن اشخاص زیادی هستند که منکر خدا نیستند، فوقش مشرکن، منکر وحدانیت خدا هستند، یا منکر نبوت نبی مکرم اسلامن، یا حتی ممکنه هم خدا را قبول داشته باشن هم پیامبر را قبول داشته باشن هم معتقد به وحدانیت خدا باشن، لکن بعضی از ضروریات دین را منکر بشن، یعنی از اول قبول نکنن، یا از غلات باشن، یا کسانی باشند که ناسبی هستند، اینا همه از کفارن. خب در بین اقسام مختلف کفار یک قسم کسانی هستند که اساسا خدا را قبول ندارن، اما افراد کثیری یا اصناف کثیری از کفار خدا را قبول دارن. مثلا مسیحیان، یهودیان، اینا خدا را قبول دارن. موحدین از اینها حتی اعتقاد به وحدانیت خدا هم دارن، اما خب نبی مکرم اسلام رو قبول ندارن. بالاخره اینا هم عبادت انجام میدن ولو بر اساس دین خودشون. پس گمان نشه که بحث از اشتراط اسلام در صحت عبادات یه بحثی است که هیچ ثمره‌ای نداره و بحث بیفایده است. چی؟ دینه چی ثابت شده؟ خب داریم میگیم نه داریم میگیم قلات. مثلا اینا فرق میکنن، فرض کنید همین قلات که گفتیم همینه. قلات یعنی کسانی که در مورد امیرالمؤمنین مثلا قلاب کردن برای او الوهیت قائلن، خب اینم کفره. کسی که امیرالمؤمنین را به جای خدا بنشینه این کافره. درست هم بود؟ البته همه صوفیه این عقیده رو ندارن. و
یه بحث
آره میشه
که چون کافر با من میشه من
شهر
میکنیم
چرا؟ فهم نمیکنم. نه کافر که ما میگیم شامل مشرکین هم هست کافر. من برای همین گفتم ما که وقتی اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف گفتیم همه اقسام کافره. مش اون آیاتی که مثلا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات که گفتیم هم تعبیرون و هم بالآخرته هم کافرون. اینجا شرک مشرک و کافر در یک، نه اینکه به یه معنا باشن، هر دو یعنی غیر مسلمین. درست فرمودی؟ حالا پس این نکته رو من عرض کردم که عنایت بفرمایید که اصلا بحث از اشتراط اسلام در صحت عبادت در واقع یه بحثی است که ثمرات مهمی داره. بعضی برای اشتراط اسلام در صحت عمل عبادی به ادله ای تمسک کردن، 8 تا دلیل یا 7 تا دلیله که حالا ما این ادله رو یک به یک باید ذکر بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم که آیا میتوانه اثبات بکند شرطیت اسلام را در صحت عبادت. یعنی نتیجهش این باشه که اگر فرضاً کافری عبادت انجام داد این اصلا مقبول نیست و اجر و پاداشی نداره. خب حالا این همه کفار توی عالم هستن، اینا اعمال انجام میدن، عمل اعمالی انجام میدن، خب اینا آیا اجر و پاداشی دارن یا ندارن؟ حالا ما نمیخواییم از موضع کلامی و بحث کلامی اینجا وارد بشیم، اجمالا اون مقداری که به بحث ما مربوطه داریم حل میکنیم. دلیل اول اجماع. بعضی ادعای اجماع کردن و میگن این مطلب که در صحت اعمال عبادی اسلام شرط شده مجمع علیه بین اصحابه الا در 3 مورد: وقف و صدقه و عتق. گفتن این که در همه جا عمل عبادی صحت عمل عبادی متوقف بر اسلام است الا در وقف و صدقه و عتق، این مورد اجماع اصحاب. در مورد وقف، صدقه و عتق اگر قائل به اشتراط قصد قربت بشیم، این سه عمل استثناء شده. با این چه عمل عبادی هم اگر ما اینها رو عمل عبادی بدانیم، این سه مورد استثناء شده، یعنی به دلیل خاص خارج شده. پس اجماع قائمه بر این که در همه عبادات اسلام شرط صحت است، الا در این سه مورد، که این سه مورد را اگر کسی قائل به اشتراط قصد قربت شد در این سه، یعنی اینها را هم عبادت دانست، خروجشون خروج تخصیصی است. و الا اگر کسی گفت در اینها قصد قربت لازم نیست، و خروجش اصلا خروج تخصصیه. این اجماع محل اشکال واقع شده به این که اولا اجماع منحوله و ثانیا محتمل المدرکیه است، چون یحتمل مجمعین به ادله ای که در این رابطه وجود داره و ما داریم و ما اونها رو ذکر خواهیم کرد استناد کرده باشن، لذا این اجماع اعتبار نداره. دلیل دوم یه قیاس شکل اوله به این بیان که صحت عبادت متوقف بر قصد قربت هست. این مقدمه اول، قصد قربت از کافر محقق نمی شود، اینم مقدمه دوم. نتیجه این که عبادت کافر صحیح نیست. خب مقدمه اول که معلومه، اصلا قوام یک عمل عبادی به قصد قربته. عبادیت به این قصد و نیته. فرق تعبدیات و توسلیات در اینه که عبادات محتاج قصد قربتن. پس اگر یک عمل عبادی بدون قصد قربت انجام بشه، قهرن این اصلا عبادت نخواهد بود، یعنی عبادت صحیح نخواهد بود. لذا مقدمه اول روشن. مقدمه دوم هم طبق بیان مستدل اینه که کسی که کفر به خداوند دارد چگونه میتواند قصد قربت به او یا قصد امتثال اوامر و نواهی او رو داشته باشد؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، این که خداوند به عنوان شارع اوامری داره و من باید اطاعت کنم. اولین شرطش پذیرش ربوبیت و الوهیت خداوند تبارک و تعالی است. کسی که منکر ربوبیت و الوهیت خداونده، کسی که منکر وحدانیت خداونده، کسی که برای شارع این حق رو قائل نیست که دستور و قانون مقرر بکنه، وقت چطور میخواد برای عملش قصد امتثال امر او را بکنه؟ اینم روشن. پس این دو مقدمه واضح و روشنه. نتیجه این میشه که خب عبادت کافر صحیح نخواهد. این دلیل به نظر شما تمامه یا نه؟ بله؟ چرا؟ اشکالش چیه؟ احسن احسن. مقدمه اول درسته. مقدمه اول تمام، مقدمه دوم اون هم اطلاقش محل اشکاله. اشکالی که به دلیل دوم هست نسبت به اطلاق مقدمه دومه. یعنی اینطور نیست که قصد قربت از مطلق کافر معقول نباشه. ما در اول بحث به این نکته اشاره کردیم و از همون نکته اینجا استفاده میکنیم. اون نکته این بود که یک قسم از اقسام کافران منکر خدا هستند، ولی کثیری از کفار خدا را قبول دارند، یا نبی مکرم اسلام رو منکرند، یا مثلا از قلات و نواسب محسوب میشن. بالاخره اینا کافرن ولی خدا رو قبول دارن، یا خدا و رسول رو قبول دارن لکن گرفتار کفر و شرک شدن. خب در مورد این اقسام از کفار غیر از اون قسم اول، آیا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر معقول نیست؟ کاملا معقوله. پس کلیت مقدمه دوم محل اشکاله. در قیاس شکل اول باید کبرا کلی باشه، در حالی که در این قیاس مقدمه دوم کلیتش محل اشکاله. لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم عبادت کافر به جمیع اقسامه صحیح نیست، ولو اون که بالجمله میتونیم این ادعا رو در مورد بعضی از اقسام کفار بپذیریم، چون ما وقتی میگیم عبادت کافر صحیح نیست، به عبارت دیگه میخوایم نتیجه بگیریم اشتراط اسلام را. خب این مقدمات نتیجه نمیده اشتراط اسلام را در عبادت. دلیل سوم باز متشکل است از دو مقدمه، یعنی یک قیاس استثنایی است. ببینید این استدلال ها رو من عمدتاً ملاحظه فرمودید در قالب عقیسه تبیین میکنم تا در حال با شکل و راه و روش استنباط در قالب سنائی بیشتر آشنا بشید، یعنی سنائی بحث بکنیم، سنائی استدلال بکنیم. این قیاس استثنائی اینه: اگر عبادات کفار صحیح می بود لازمش این بود که در آخرت پاداش و اجر اون اعمال به اونها داده بشه، لکن هیچ اجر و پاداشی به اونها داده نمی شود، پس معلوم می شود عبادات کفار صحیح نیست. درسته؟ این قیاس استثنایی است. مقدم و تالی یه ملازمه بینشون برقرار شده، ان کان المقدم فتالی، اگر عبادات کفار صحیح بود لازمش این بود که در آخرت به اونها اجر و پاداش داده بشه. این ملازمه واضحه. وقتی عبادتی صحیح باشه معناش این است که مطابق اونچه که امر شده اتیان کردیده. همونطور که دستور دادن شخص عامل طبق دستور عمل کرده. خب لازمه صحت یک عمل عبادی اینه که این عمل ضایع نشه. وقتی هیچ عملی چه خوب چه بد در این عالم بدون محاسبه نیست، حتی اعمال بد ممکنه عفو بشه، اما هیچ وقت پاداش اعمال خیر محو نمیشه. خب اگر عبادت کافر صحیح باشه لازمش اینه اینا به خاطر همین عبادات صحیحشون در قیامت مأجور باشن. این ملازمه، این به اصطلاح مقدمه اول، که ملازمه بین این دو مقدم و تالی ثابت. اما مقدمه دوم یعنی بطلان تالی، این ببینیم آیا ثابته یا نه. تالی به اصطلاح مقدمه دوم این بود، لکن هیچ اجر و پاداشی به کفار داده نمی شود. خب اگر اینم تمام بشه قهرن نتیجهش اینه که عبادات کفار صحیح نیست. مستدل برای اثبات مقدمه دوم استناد می کند به آیات دال بر خلود در عذاب کفار. آیات متعددی در قرآن داریم که کفار در آتش و دوزخ عذاب می شوند و در این عذاب همیشگی گرفتارند. همیشه گرفتارند یعنی جاودانگی عذاب کفار از این آیات استفاده می شه. خب اگر ما گفتیم کفار معذبون به نار و خالدین فیها، معنیش اینه اینا هیچ اجر و پاداشی ندارن. اگر اجر و پاداش داشتن، اگر چیزی به عنوان ثواب به اعمال اونها تعلق می گرفت، معنا نداشت خلود در نار و عذاب الهی به نحو ابدی در آتش جهنم. این نشون میده پس اینها هیچ اجر و پاداشی ندارن. خب مقدمه دوم هم که ثابت شد، نتیجه اینه که عبادات کفار صحیح نیست. حالا این دلیل به نظر شما تمامه یا نه؟ بله؟ خب چرا؟ همینجوری میگید نه؟ احسن احسن. احسن باریکلا. بله منوش دارید یواش یواش به اجتهاد نزدیک میشید. این درسته دیگه چی؟ یعنی هازا قایت ما یمکنن یقال بود. خب عرض حضور شما، نه این خبرها اونجاها نیست. عرض حضور شما سه تا اشکال به این دلیل وارده. اولا البته این اشکالات عمدتا مربوط به مقدمه دومه، یعنی مقدمه اول درسته، بالاخره اگر عبادات کفار صحیح باشه باید اجر اونها داده بشه. اما نسبت به مقدمه دوم سه تا اشکال قابل طرح. اولا این که بعضی از آیات دلالت بر عذاب کفار و خلود اونها در نار می کنند، این مربوط به همه اقسام کفار نیست. کفار منکر خداوند تبارک و تعالی گرفتار خلود و عذاب الهی شدیدن، اونایی که از اساس خدا رو منکرن، به قول معروف فرد اعلا، یه شاه فرد کفار که دیگه خدا رو قبول ندارن و البته اونها کمترم توفیق انجام این اعمال رو پیدا میکنن. خب پس این مربوط به اونها. بعضی از اقسام کفار اصلا ممکنه مشمول خلود در عذاب نباشه. پس این آیات عذاب را برای کفار فلجمله ثابت می کند، نه بالجمله. این اولا. ثانیا در مورد همه کفار هم چه بسا بتونیم ادعا کنیم انجام این اعمال باعث تخفیف عذاب اونها میشه، چون عذاب دارای مراتب مختلف و شدت و ضعفه. خب انجام این اعمال عبادی از سوی کفار، حتی کفاری که منکر خدا هستند، به نوعی ممکن است باعث تخفیف عذاب و کم شدن درجه عقاب بشه. پس باز بی تأثیر نیست. ثالثاً این که در استدلال گفته شده اگر عباداتشان صحیح بود باید اجر اون عبادات به اونها میرسید در آخرت، ولی این چیزی که در به اصطلاح مورد مقدمه اوله، این حرف درسته، لکن علت این که در مقدمه دوم بیان می شود آنها هیچ اجر و پاداشی دریافت نمی کنند و معذب می باشند، لعل به این جهت باشه که اونها این اعمال را انجام نمی دن. یعنی یه بحث فرضی است، اگر انجام بدهند این اجر به اونها خواهد رسید. و آیه که دلالت بر عذاب و خلود میکنه در واقع داره اخبار از سرنوشت اونها میکند که اونها موفق به انجام این اعمال عبادی نمیشوند. ولی این منافات نداره که فرض بکنیم اگر کافری این عمل رو انجام داد، این اجر و پاداش و ثواب برای او لحاظ خواهد شد. نه فرمودید در اشکال سوم دقیقا اشکال چیه؟ در اشکال سوم هم در حقیقت ما داریم به مقدمه دوم اشکال میکنیم. بگیم این که میگوید، یعنی اشکال به این معنا که به اصطلاح وقتی اینکه هیچ اجر و پاداشی به اونها داده نمیشود منظور اینه که اونها از این باب که موفق به انجام عبادات صحیح نمیشوند هیچ اجر و پاداشی نصیبشون نمیشه، نه اینکه بخواد بگه حتی اگر انجام هم بدن چیزی نصیب اونها نخواهد شد. خیلی فهم میکنه، اگر منظور این باشه اونا با وجود عمل عبادی اجر و پاداش نمیبرن، خب این میتونه به اثبات مدعای مستدل کمک کنه. اما اگر منظور این باشه که اونها اصلا اجر و پاداش نمیبرن چون توفیق این عبادت رو پیدا نمیکنن، اون وقت دیگه به درد استدلال نمیخوره. اینم دلیل سوم. تا حالا بعضی ادله دیگه هم اینجا وجود داره که ما را بررسی کنیم. تا اینجا این سه دلیل ملاحظه فرمودید که نتوانست شرطیت اسلام را در صحت عبادت ثابت کنیم، به نحوی که عبادت کافر باطل باشه و صحیح باشه. حالا بقیه ادله رو ببینیم که اونها چگونه هستن.